ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 29 ماه سرطان سال 1403 هجری شمسی برابر است با 19 ماه جولای سال 2024 میلادی. با سلام و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و تندباد را در جریان امروز در 17 ولایت افغانستان و همچنان سالنگ ها پیش بینی کرده. این اداره در خبرنامه اش گفته که همراه با بارندگی در ننگرهار، کابل، لوگر، بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست تندباد و غبار هم قابل پیش بینی است. به گفته اداره هواشناسی بارندگی از 15 تا 40 میلی متر در مناطق مختلف تخمین شده. در جریان یک هفته گذشته بارندگی و سرازه شدن سیلاب ها در شرق افغانستان بیش از 50 قربانی و اضافه از 350 زخمی بر جای گذاشت. این تلفات تنها مربوط ولایت ننگرهار می شود. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 858 هزار تن وارد افغانستان شدند و اضافه از 532 تن از افغانستان بیرون شدند. این سازمان دیروز 18 جولای گزارش تازه 3 ماهه را در شبکه ایکس تویتر سابق شریک کرد و گفت که اکنون به امکانات نظارت از رفت و آمد شهروندان افغانستان به داخل و بیرون این کشور 5 مرکز دیگر نیز افزوده شده. در گزارش گفته نشده که این سازمان چند مرکز نظارت بر رفت و آمد شهروندان افغانستان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت با این مرکزها بر رفت و آمد شهروندان افغانستان به پاکستان و ایران نظارت می کند. یکی از دلایلی که آمدن مردم از این دو کشور بیشتر از سطح ورود آنها بوده همین است که پاکستان و ایران در نزدیک به 10 ماه گذشته اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. مقام‌های طالبان در بدخشان می‌گویند که در یک رویداد ترافیکی 5 تن جان باختند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. قمندانی امنی طالبان در بدخشان دیروز گفت که این رویداد روز چهارشنبه در ولسوالی کوهستان این ولایت هنگامی رخ داد که یک موتر از جاده خارج و سرنگون شد. به گفته احسان الله کامگار سخنگوی قمندانی امنی طالبان در بدخشان وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است. یک روز پیش از این نیز در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان 10 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان را به مدت 15 ماه از تمام فعالیت های مرتبط به این ورزش ممنوع کرده است. کمیسیون اخلاقی اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی با نشر خبرنامه دیروز گفت که فضلی با ارسال پیام های تهدیدآمیز و اهانت‌آمیز از صلاحیتهایش سوء استفاده کرده. در ادامه آمده که فضل احمد فضلی در هنگام ماموریت انتقال افغانهای آسیب پذیر در سال 2021 از میدان هوایی کابل شماری از ورزشکاران را با ارسال پیام و هشدار تهدید کرده است. فضلی که از سال 2019 میلادی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان بوده تا اکنون در مورد این اتهام ها و ممنوعیت خودش چیزی نگفته. و ممنوعیت بر رسانه های آنلاین در پاکستان که ظاهراً برای روز عاشورا وضع شده بود همچنان پابرجاست. چند وبسایت نظارت بر اینترنت دیروز گفتند که فعالیت فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس تویتر سابق نیز در پاکستان موقتاً متوقف شدند. حکومت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما به نظر می رسد که این ممنوعیت تنها در روزهای 10 و 11 محرم خواهد بود. پاکستان همواره مراسم مذهبی را یک روز پس از سایر کشورهای اسلامی برگزار می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز خبرنگاران افغان میگوید بازداشت و تهدید ژورنالیستان در افغانستان افزایش یافته. یک ژورنالیست گفت:
در 6 ماه نخست 2024 دیده میشه که در عملکرد طالبان در قبال رسانه ها و آزادی بیان هیچ نوع تغییر مثبت ایجاد نشده.
سازمان عفو بین الملل میگوید هزاران مهاجر افغان در پاکستان و ایران با بی سرنوشتی در انتظار انتقال به آلمان هستند. یک تحقیق جدید نشان میدهد که بیشتر مردم افغانستان از حقوق بشری زنان حمایت میکنند. پدر یک خانواده که فرزند دختر دارد میگوید:
اولادای ما هم اکثر از اثر هستن، دو تایش خو فارغ هستن، یکیش 12 فارغ شده و نمره عمومی دیگه لسانس هستن، اما کلش بیکار.
اعتراض های خشونتبار در بنگلادش ادامه دارد. در ولایت بلخ یک کنسورسیوم برای تصفیه و استخراج نفت ایجاد شد. یک مسئول این کنسورسیوم گفت:
این کنسورسیوم ظرفیت تصفیه 1200 تن نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 تن نفت را در روز خواهد داشت.
و شکایت زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در نیمه اول سال 2024 بازداشت و تهدید خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای در افغانستان افزایش چشمگیری داشت. این مرکز در گزارش تازه‌اش دیروز گفت که بیشترین موارد تهدید و فشار از جانب اداره استخبارات و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بوده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز از افزایش فشارها بر کارمندان رسانه‌ای ابراز نگرانی می‌کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال 2024 میلادی نزدیک به 90 مورد آزار و اذیت و تهدید در برابر خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده. این مرکز دیروز نتایج تحقیق تازه‌اش را در مورد حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از آغاز ماه جنوری تا پایان جون امسال نشر کرد. در گزارش آمده که در این مدت تخلف‌های زیاد در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها صورت گرفته. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان در نیمه نخست سال 2024 میلادی 89 رویداد ثبت شده که 60 مورد آن تهدید خبرنگاران و مسئول رسانه ها و 29 مورد دیگر بازداشت خبرنگاران بوده است. در ادامه آمده که در مدت 6 ماه مقام های طالبان دست کم 7 رسانه را بستند که شامل 2 شبکه تلویزیونی در کابل و 5 شبکه رادیویی در ولایت های غزنی، لغمان، پروان و خوست می شود. به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان به 3 شبکه رادیویی محلی اجازه فعالیت دوباره داده شد، اما 2 شبکه تلویزیونی و 2 رادیو همچنان بسته ماندند. یکی از خبرنگاران که 6 ماه پیش در غزنی بازداشت شده بود هنوز رها نشده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران که اکنون در آلمان مستقر است، در کنار سانسور، تهدید و محدودیت ها به مشکلات مالی رسانه ها نیز اشاره می کند.
در 6 ماه نخست 2024 دیده میشه که در عملکرد طالبان در قبال رسانه ها و آزادی بیان هیچ نوع تغییر مثبت ایجاد نشده. هنوز هم تمام رسانه ها متاسفانه به شدت سانسور میشن، نظارت میشن، خبرنگارا به شکل غیر قانونی بازداشت میشه، بالای خبرنگارای زن فشارها و محدودیت ها متاسفانه مثل گذشته به حد زیاد است و با تاسف که اکثریت رسانه های ما دچار مشکلات مالی هستند.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته نه تنها فشار بر رسانه‌های خصوصی و مستقل کاهش نیافته، بلکه نظارت بر محتوای برنامه‌های آنها از سوی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. این مرکز افزوده که اگرچه محدودیت‌های رسانه‌ای در کابل کمتر است، اما برای رسانه‌ها در ولایت‌ها به ویژه در جنوب و شرق به خاطر نشر صدای زنان و موسیقی در برنامه‌هایشان هشدار جدی داده شده.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان عفو بین الملل می گوید که هزاران مهاجر افغان که در پاکستان و افغانستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند نباید در حالت بی سرنوشتی رها شوند. با گفته عفو بین الملل 3700 تن در اسلام‌آباد و 15000 تن دیگر در افغانستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت هزاران مهاجر افغان که در پاکستان و افغانستان منتظر انتقالشان به جرمنی هستند، سازمان عفو بین الملل می‌گوید که این افغان‌ها نباید در حالت بی سرنوشتی رها شوند. بخش جرمنی این سازمان روز چهارشنبه 17 جولای در صفحه اکس خود نوشته که حکومت فدرال جرمنی در حال بحث روی بودجه سال 2025 است و در صورت کاهش این بودجه قربانی احتمالی آن برنامه پذیرش فدرال برای افغان‌ها است. حکومت فدرال جرمنی به همکاری سازمان‌های جامعه مدنی این برنامه را در 17 جولای سال 2022 آغاز کرد تا امکان اسکان مجدد برای افغانان پذیر و خانواده هایشان در این کشور را فراهم کند. بر اساس معلومات این سازمان حدود 3700 تن در اسلام آباد در انتظار انتقالشان به جرمنی اند و 15000 تن دیگر از داخل افغانستان با حکومت فدرال جرمنی در این مورد در ارتباط هستند. این در حالی است که شماری از افغان ها می گویند که در شرایط سختی در انتظار بررسی پرونده های مهاجرتیشان به جرمنی هستند. یک وکیل مدافع در افغانستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود رادیو آزادی گفت:
بس امیدوار هستم که وعده هایی که با خانم های متضرر افغان کردند با وعده های خود بیستند و با خانم ها کمک بکنند در قسمت پیش برده کیسشان و هر چیز زودتر اشخاصی که واقعا مستحق هستند و واقعا کار کردند اونا را شناسایی بکنند.
پس از آن که جرمنی پرونده های تعدادی از مهاجران افغان در پاکستان را رد کرد، مهاجرانی که هنوز در انتظار نتیجه پرونده هایشان هستند بسیار نگرانند و از حکومت جرمنی میخواهند که روند انتقال آنها را تسریع کند و سرنوشتشان را روشن سازد. سعدیه و نویده که هر دو سال میشود که در اسلام آباد منتظر انتقال به جرمنی هستند به رادیو آزادی میگویند:
در جرمنی کدام گپا و کیسایی که شد ما را به تشویش سخته که آیا خدا نخواسته کیس ما به این اندازه که پیش رفته که نخواسته فیل نشه. از جرمنی ما میخواییم که هر چیز زودتر به این حرفای ما پاسخگو باشن و دست به عمل شوند.
از اینکه یک تعداد اشخاص ایمیل رد گرفتن از سوی جرمنی برای روحی ما بسیار تاثیر منفی گذاشته و این مردم همه هست بود و خدا دست دادن ما آمدند پاکستان با امیدی که جرمنی انتقالشان میته دور ترس یک زندگی آرام و آسوده داشته باشن. ما هم در این حرف هستم که خدا ناخواسته چنین ایمیلی ردی به خودم نبیاید یا که شما رد نشود.
این نگرانی ها پس از آن افزایش مییابد که رسانه جرمنی ARD به تاریخ 4 جولای گزارش داد که وزارت خارجه جرمنی پس از حوادث اخیر در این کشور تعدادی از مهاجران افغان پذیرفته شده در پاکستان که در مرز تهدید بودن ایمیل ارسال کرده که پرونده هایشان رد شده است. در آن زمان تعداد از افغان هایی که این ایمیل را دریافت کردند در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده بودند. به تاریخ 11 جوزا یک مهاجر افغان با چاقو به گروه از افراد در شهر ماناهام این کشور حمله کرد که در نتیجه آن یک پلیس که در این حمله زخمی شده بود سپس در شفاخانه درگذشت. جرمنی در حال درخواست پناهندگی شماری از افغان ها را رد می کند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان این کشور وعده کرده بود که هر ماه 1000 افغان را به این کشور منتقل می کند. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تعداد زیادی از افغان ها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و به کشورهای مهاجرپذیر به شمول جرمنی درخواست پناهندگی دادند. بسیاری از این مهاجران علت اصلی مهاجرت خود را مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی عنوان کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که بیشتر مردم افغانستان به ویژه پدرانی که فرزند اولشان دختر است، از حقوق بشری زنان افغان حمایت می‌کنند. در این حال شماری از مردان افغان که دختران و خواهرانشان از آموزش کار محروم شدند بر لغو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان تاکید دارند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد در حالی که حمایت گسترده ای از حقوق بشر زنان در افغانستان وجود دارد، پدرانی که فرزند بزرگشان دخترند از جمله افغان هایند که بیشترین تعهد را به حقوق بشر زنان به عنوان یک اولویت ملی دارند. شماری از محققان پوهنتون ماساچوست امهرتس این مطلب را در اولین مقاله علمی پروژه صدای افغان که در لابراتوار امنیت انسانی این پوهنتون انجام داده بر روز چهارشنبه در مجله علمی پلوس وان به نشر رساندند. در این مقاله تحت عنوان تأثیر دختر اول، حمایت از حقوق بشر و نگرش به برابری جنسیتی در افغانستان تحت کنترل طالبان آمده که شواهد قابل توجه نشان می‌دهد که پدران افغان دختران مجرد در مقایسه با پاسخهای همه پاسخ دهندگان نگرش‌های برابری جنسیتی بیشتر دارند. در این سروی از بیش از 7500 تن مجموعه از سوالات در مورد امنیت، حکومتداری، اقتصاد، کمک‌های بین‌المللی، حقوق بشر و وضعیت زنان مطرح شده است. در این حال شماری از مردان افغان که دختران و خواهرانشان از آموزش و کار محرومند بر رفع محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان تاکید می‌کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پدر فرزندان دختر است، به رادیو آزادی گفت:
اولادای ما هم و اکثرت یسرا هستن، دو تایش خو فارغ هستن، یکیش تو 12 فارغ شده و نمره عمومی دیگه لسانس هستن، اما کلش بیکار. و دو اولاد دیگه ما هم متعلم مکتب بودن که یکیش از صنف 9 و صنف 10 رفت، همون او مکتب ها بسته شد. من این ده 3 سال که او فارغ میشد و هم صاحب یک تحصیل یک زندگی میشد و یکی دیگه از صنف 7 و صنف 8 رفت، بسیار لایق بود، او هم در خانه قرار شد.
یک باشنده ولایت ننگرهار که او نیز خواست از او در گزارش نام برده نشود و چهار خواهر و دو دختر دارد، به رادیو آزادی گفت:
ولی نه، تعلیم باید خشیده باید میشه
بوشه. چرا نه، تعلیم مسئله بسیار مهم و ضروری است. نسل آینده ما باید فهمیده و دانسته باشد، دکتر و انجینر باشند. میدانیم که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته است. خداوند مهربان است که دوباره باز شود.
در مقاله به نقل از پروفسور چارلی کارپنتر، دانشمند علوم سیاسی و محقق اصلی این آزمایش آمده که گفته توجه به حقوق زنان فقط اولین قدم است، اما مردان نیز باید به نمایندگی از زنان و دختران نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشورها عمل کنند تا واقعا تغییر ایجاد کنند. در 3 سال گذشته بیشتر تنها زنان همواره برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان صدا بلند کردند. اما چرا مردان در این مبارزات با زنان سهم نگرفتند؟ فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و فعال آموزش، میگوید محرومیت دختران از آموزش متوسطه به بالا در افغانستان برای مردم این کشور رنج‌آور است و بسیاری خانواده ها به خاطر ادامه آموزش دخترانشان به خارج از کشور رفتند. او به رادیو آزادی گفت بسیاری مردان هم در داخل کشور به نوعی تلاش کردند تا برای تامین حقوق زنان مبارزه کنند، اما برای جلوگیری از خشونت دست به اعتراضات آشکار نزدند. حکومت طالبان که مدعی است تمام حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را منع کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان وضع کرده است. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتراض های خشونت آمیز با شدت در بنگلادش ادامه دارد و معترضان ساختمان تلویزیون دولتی این کشور را با آتش کشیدند. در نتیجه این اعتراض ها تا عصر پنجشنبه خبر کشته شدن 32 تن تایید شده. بیشتر در این گزارش مشنوید.
معترضان خشن در بنگلادش بانک شیخ حسینه صدر اعظم آن کشور آنها را به آرامش دعوت کرد تا شام پنجشنبه به اعتراض های خشونت آمیز ادامه دادند. آنها به سوی نیروهای امنیتی گلوله های پلاستیکی و سنگ پرتاب می کردند. بر اساس گزارش ها گروهی از معترضان خشمگین وارد ساختمان تلویزیون دولتی بنگلادش در داکا شدند و با این ساختمان ده ها موتر را هم به آتش کشیدند. بر اساس گزارش ها شمار از مردم پیش از آتش سوزی از حراس زیاد در داخل ساختمان تلویزیون دولتی پناه گرفته بودند که مجبور شدند این ساختمان را ترک کنند. هزاران نیروی امنیتی در شهر داکا مستقر شدند، اما وضعیت به شدت نگران کننده عنوان شده. فاروق خان یک تاجر در این شهر میگوید که خدمات عمومی در جریان اعتراض ها به شدت صدمه دیده.
سه مشکل بزرگ همین است که جای رفته نمی توانیم. ترانسپورت شهری بسته است. اگر نتوانیم آزادانه گردش کنیم، چگونه خواهیم توانست به زندگی ادامه دهیم؟
بر اساس گزارش‌ها کشته شدن دست کم 32 تن تا شام دیروز در نتیجه اعتراض‌های خشونت‌آمیز در بنگلادش تایید شد. معترضان که بیشترشان جوانان دانش آموز هستند می‌خواهند تا در قوانین استخدام خدمات ملکی اصلاحات جدی رونما شود. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش دستور داده تا مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای مدت نامعلوم مسدود بمانند. او همچنان گفته که مسئولان قتل معترضان مجازات شدید خواهند شد. در جریان اعتراض‌ها شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی سخت با محدودیت روبرو شده و دسترسی به اینترنت خیلی مشکل است. سازمان عفو بین الملل گفته که شواهد ویدیویی از درگیری‌های این هفته نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی بنگلادش به اقدام‌های غیر قانونی دست زدند. شیخ حسینه که از سال 2009 صدر اعظم بنگلادش است، همواره مورد انتقاد مخالفان و بسیاری از مردم قرار گرفته که با فساد مبارزه نکرده و اصلاحات در نظام حکومتداری ملکی به میان نیاورده است.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گوید که به خاطر تصفیه نفت و گاز استخراج شده از معادن افغانستان، یک کنسورسیوم ائتلاف شرکت ها در آن ولایت ایجاد شده است. مسئولان این اتاق هدف از ایجاد این ائتلاف شرکت ها را خودکفایی افغانستان در بخش پالایش نفت و گاز خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از تاجران در ولایت بلخ میگویند به هزینه 87 میلیون دلار آمریکایی یک کنسرسیوم ائتلاف شرکت ها را به خاطر تصفیه نفت و گاز تاسیس کردند. برخی از اعضای این کنسرسیوم میگویند که ظرفیت تصفیه این کنسرسیوم به 1200 تن مواد نفتی در روز میرسد. با گفته آنان از طریق این کنسرسیوم برای حدود 3000 نفر زمینه کار فراهم شده است. کامبیس صدری، رئیس شرکت نفت کامبیس پترولیم و یکی از اعضای کنسرسیوم تازه تاسیس بر رادیو آزادی گفت:
این کنسرسیوم ظرفیت تصفیه 12 ستون نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 ستون نفت را در روز خواهد داشت. دروازه این کنسرسیوم برای همه تاجرین باز بوده و می توانند که در این کنسرسیوم عضویت بگیرند و سرمایه گذاری کنند.
او درباره هدف از ایجاد این کنسرسیوم گفت:
هدف اصلی و اساسی ایجاد این کنسرسیوم رفتن به سوی خودکفایی بوده که از طریق تولید مواد نفتی با کیفیت می باشد. ثانیاً ایجاد زمینه اشتغالزایی و بیش از 3000 هموطن عزیز ما می باشد. بر فعلاً همه 4 فابریکی که فعال است، ما روزانه فعلاً ظرفیت نفت قشقری 750 تن است، ولی ما در 4 فابریکا تقریباً 12 صد تن تولید کرده می تانیم نفت خام.
انجینر عبدالرشید سالار، معاون و مشاور فنی این کنسرسیوم، مدعی است که در این کنسرسیوم مواد نفتی با معیارهای ملی و بین المللی تصفیه می شود. او به رادیو آزادی گفت:
تمام اعضای این کنسرسیوم، اعضای فعلی این کنسرسیوم به خاطر ایجاد این کنسرسیوم بسیار زیاد خوشبین هستند، به خاطر از اینکه یکی از آرزوهای دیرینه‌شان عملی میشن که از زمانهای بسیار دور به این طرف آرزو داشتن که این گونه یک پالایشگاه با معیارهای ملی و بین المللی ایجاد شود تا بتواند تمام مشتقات داخل نفت خام را بگیرد و با بازار عرضه کند و کشور عزیز ما در بخش این تولیدات خودکفا شود.
این کنسرسیوم با عضویت 4 شرکت صنعتی تصفیه نفت و یک شرکت تهیه کننده مواد نفتی ایجاد شده است. با گفته مسئولان این شرکت ها در حال حاضر مواد خام نفتی حوزه دریای هامو که استخراج می شود در این کنسرسیوم تصفیه و به بازار عرضه می شود. اسدالله اسدی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی می گوید تا 5 سال آینده سرمایه گذاری روی این کنسرسیوم با 400 میلیون دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش رسمی سال 2019 وزارت معدن نظام جمهوری پیشین افغانستان که بر اساس ارزیابی مشترک آمریکا و افغانستان تهیه شده بود، تخمین زده شده است که در میادین و چاه‌های نفت افغانستان حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت خام، 16 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 500 میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده، افغانستان سالانه به 2 میلیون و 700 هزار تن نفت نیاز دارد که بیشتر آن از ایران و ترکمنستان به این کشور وارد می شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان شکایت دارند. آنها میگویند که تا حال مورد حمایت قرار نگرفتند و در کنار سایر مشکلات محدودیت های حکومت طالبان بر کار زنان بازار کار آنها را کمرنگتر ساخته است. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان بر حمایت از این زنان تجارت پیشه تاکید میکنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز میشود.
در کشور ایران هم که ما این محصولات میبریم فروشاتشان زیاد خوب نیست، تومان زیاد پایین است، ما رو به شکست مواجه هست.
خدیجه رضایی باشنده شهر فرا از 6 سال به این سو در کنار صدها زن دیگر مصروف کار صنایع دستی است. شوهر این بانوی 35 ساله سرباز پلیس نظام جمهوری پیشین در فرماندهی امنی فرا بود که 7 سال پیش در جنگ با طالبان در ولسوالی پشترود فرا کشته شد. او که حالا مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را به عهده دارد، درباره کارش به رادیو آزادی گفت.
فعالیت کاری ما که است لباس‌های بلوچی، سیت‌های بچگانه و چیزهای سوزندوزی که خانم ها می‌دوزند. چیزی که باعث شد من تجارت شروع کنم، نداشتن پول کافی بود و همچنان مشکلات زندگی، سختی‌های زندگی بود. وقتی که شوهرم شهید شد، مشکلات زیادی در زندگی خود داشتم. بعد تصمیم گرفتم که باید یک کاری بکنم تا خرج نفقه اولادهای که از پدرشان سخیر مانده، چون به دوش ما بوده دیگه، خرج نفقه اینا را باید ما پیدا کنم. بعد این تجارت به فکر ما آمد. در کنار ما برای خانم ها زیاد است، تقریبا 150 خانم در کنار ما کار میکنند.
رضایی میگوید به دلیل وضع محدودیت های طالبان بر کار و فعالیت زنان، کاهش نرخ تومان ایرانی و نبود بازار، فروش صنایع دستیشان رنگ و بوی سابق را ندارد و با رکود اقتصادی مواجهند.
چالش هایی که من روبرو هستم ای است که آل فعلا تومان زیاد پایین آمده، جنس های ما خوب فروش نمیره و همچنان مشکلات هم هی است که ما در هر دفاتر که میریم باید محرم داشته باشیم، محرم هم که ما نداریم. رفت آمد به کشور ایران برای ما یکم سنگین تمام شده، پول ویزا و پاسپورت و جواز و اینا، و چالش های اینا هست.
او گفت زنان تجارت پیشه به حمایت نیاز دارند. فرزانه نورزه یکی دیگر از زنان تجارت پیشه از 5 سال به این سو در شهر فرا با 6 زن دیگر مصروف تولیدات ترشی و مربا است. او که مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 4 نفری را به دوش دارد، از مشکلات خود سخن می گوید.
چیزی که ما کمبود داره، سرمایه زیاد نداره که اگر به حساب سرمایه خیلی مهم کاریش یک تولیدات بیشتر با کیفیت تر داشته باشه، وسایل برقی به ما و تجهیزات بهتر، امکانات بهتر به ما معیاشه که ما بتونه مواد با کیفیت محصولات که ما تولید مینه، این پروسس مینه تر نگهداری کنه و چیز با کیفیت بتونه در بازار عرضه کنه و اشتراک در نمایشگاه باشه که ما بتونه محصول که تولید مینه، محصولات که ما پروسس اسمنه تولید منی اینا به نمایش گذاشته شه، محصولات ولایت فرا به دیگر جایا معرفی شه.
برخی فعالان حقوق زنان نیز با زنان تجارت پیشه موافقند. یک فعال حقوق زن در غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو سادی گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان از روی ناچاری و مجبوریت به صنایع دستی رو آوردند تا بتوانند مصارف خانواده هایشان را تامین کنند. او بر رادیو سادی میگوید تولیدات دستی زنان به دلیل وضع محدودیت های حکومت طالبان و نبود بازار مشخص زنانه از فروش بازمانده است.
بسیار از خانم هستن از قبیل خامک دوزی، گراف دوزی، مکروم بافی، کروشنیل باف، ریزن کاری و همچنان دیگه بخش های خیاطی و مور دوزی و اینا هستن که نسبت به سالهای قبل اینا افزایش پیدا کرده و تمام خانم ها به می کاروبار و به می شغل ها رو آوردن. بزرگترین مشکل از اینا ممی است که اول که ما مارکت زنانه نداریم، در حال که به صدها خانم در بخش های مختلف کاروبار دارند. صنایع دستی زنان تو بیشتران رو دست نامه مال.
مسئولان آمریت تجارت و صنایع طالبان در فراه تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو ازادی درباره نگرانی ها و شکایات این زنان تجارت پیشه پاسخ نداد. این در حال است که اداره توسعه ملل متحد یا UNDP در ماه اپریل با نشر گزارشی گفت که فعالیت های زنان تجارت پیشه فرصتی را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیادی روبرو‌اند. بر اساس این گزارش، نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکلات فراراه کار این زنان دانسته می‌شود.